صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا لله إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بنو الزهراء هم للعلم باب، لهم في كل معضلة جواب، إذا وقع اختلاف واضطراب بآل نبينا عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. خوشحالم که در جمع اعز فضلا اساتید نخبگان تبلیغی حوزه علمیه خراسان سانه الله عن الحدثان حضور پیدا کرده، جمعی که از ادله قدم تبلیغند الحمدلله و جمعی از دوستان ما هستند، از رفقای ما، بعضی از اساتید خوب حوزه علمیه خراسان در خدمتشون هستیم. خیلی خوشحالم و استفاده کردیم از گزارش و مطالب جناب عالی. من خیلی مختصر عرایز کوتاهی رو عرض می کنم. در آغاز ایام ماه مبارک رجب الاسب و مناسبت های بزرگ این ماه رو از جمله بعثت نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله، میلاد آقا و مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام و سایر مناسبت های این ماه رو از جمله سال روز وفات جناب ابو طالب علیه السلام رو تکریم می کنیم و این روزها رو گرامی می داریم. در آغاز دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم هستیم. عرض می کنم که اسلام که کاملترین و جامعترین دین هست برای بشریت، با تبلیغ آغاز شده، با تبلیغ ادامه پیدا کرده و با تبلیغ جاودانه شده است. لکفا فخرن برای تبلیغ که این دین جامع رو، جاودانگیش رو ما مدیون مبلغین بزرگی هستیم که در رابطه با این مکتب حقایق این مکتب رو به دلهای دیگران رسونده. رهبر معظم انقلاب یه جمله‌ای دارند، اون جمله به نظر من نسبت به تبلیغ خیلی مهمه. ایشون در یک صحبتی گفتن که بعثت پیامبران، جهاد و قتال فی سبیل الله، تشکیل حکومت اسلامی، همه اینها مقدمه رسوندن حقایق دینی به دلهای پاک است. بعثت انبیا، جهاد و قتال فی سبیل الله، همه اون تلاش ها مقدمه تبلیغ، یعنی مقدمه این است که ما بتوانیم حقایق دینی رو به دلهای پاک برسونیم. خب اینجا گاهی باز اهمیت تبلیغ رو در سیره برخی از علمای بزرگ ببینید. صاحب جواهر، حالا این قضیه رو اگر محدث خبیر مرحوم آشق عباس قمی ننوشته بود بنده جرأت نداشتم نقل کنم. مرحوم آشق عباس قمی می نویسد: وقتی قصیده حائیه شیخ عذری رو برای صاحب جواهر خوندن، انبی بلا وصی فتعال الله عما یقوله سفها، صاحب جواهر دستاشو بلند کرد به آسمان گفت خدایا ثواب 43 جلد کتاب جواهر رو در نامه عمل شیخ عذری بنویس و ثواب قصیده حائیه رو در نامه عمل من بنویس. این عظمت بحث تبلیغ مکتب اهل بیت است که کتاب جواهری که کتاب تحدی شیعه است، یعنی ما به همه نهله های فکری این حرف رو میزنیم. یه وقت در قطر به قرضاوی گفتم، یه گعده ای باش مفصل داشتیم، بحثای خیلی لطیفی هم شد در اون گعده، بهش گفتم که کتابای فقهیتون ره اسم ببرید تا تحلیل کنیم، بررسی کنیم نکات قوت و ضعفشو، جواهر الکلام رو در یک کفه ترازو بگذاریم، همه کتابهای فقهی که نگاشته اید در کفه دیگر ترازو بگذاریم، جواهر الکلام بر همه اونا ترجیح داره. صاحب جواهر این کتاب عظیم فقهی شیعه وقتی یک قصیده تبلیغیه رو از شیخ عذری میشنود، میفرماید ثواب جواهر رو تو نامه عمل او بنویس و ثواب قصیده حائیه شیخ عذری رو تو نامه عمل من بنویس. خب این ارزش تبلیغ مکتب اهل بیت رو نشان میده. سلف صالح ما هم هرچی انسان مطالعه میکنه میبینه در این زمینه توفیقات بزرگی داشته. یه وقتی عرض کردم در این بعضی رفقا آگاهی که یک عالم شیعه است به نام کشاجم، علامه امینی قصیده غدیریه او رو در الغدیر می آورد. کشاجم نوه سندی ابن شاهک است، یعنی مبلغین ما چنان نفوذ کردن در دل دیگران و حقایق مکتب رو به دیگران منتقل کردن تا دل خانه قوی ترین دشمن اهل بیت نفوذ کردن. نوه او کشاجم شد، یکی از علمای بزرگ شیعه و قصیده غدیریه داره. مرحوم علامه امینی قصیده غدیریه رو می نگارد از کشاجم در الغدیر. خب این اهمیت مبحث تبلیغ است. مباحثی پیرامون مبحث تبلیغ هست که من عناوین بعضی رو اشاره می کنم، به یک مبحث هم مختصر می پردازم که وقت اعزه رو نگیرم و امیدوارم عزیزان تسدید خطا و تصحیح خطا می کنن. ما در بحث تبلیغ خب مباحثی مثل آسیب شناسی مبلغان، آسیب شناسی محتوای تبلیغ، بایسته های تبلیغ، موانع کارآمدی نظام تبلیغ، نقشه جامع تبلیغی در کشور، مدیریت تبلیغ در کشور، تکثر نهادهای تبلیغی در کشور و اعمال سلایق متعارض در بحث تبلیغ، اینا یه مباحثی است که باید در جلسات اعزه گفتگو بشه، به حوار گذاشته بشه و بحث بشه و یک تصمیم گیری هایی بشود. وضعیت موجود تبلیغ و انطباق آن با وضعیت مطلوب، اینا از مباحث مهمی است که باید عنوان بشه. کارشناسانه اعزه‌ای که خبیر به این مباحث هستن بحث کنن. لکن الان اون نکته‌ای رو که بنده میخوام متعرض بشم این است که ابزارهای تبلیغ فراوان است. به اعتقاد بنده تا هنوز عمده‌ترین و مهمترین نهاد تبلیغی که بیشترین تأثیر رو در مخاطب داره الان بحث منبر است. یعنی با همه وضعیت عنوانهای مختلف دیگر تبلیغی که وجود داره، ولی تا الان انسان با یک دید جامعه شناسانه که مخاطبین رو مورد مطالعه قرار میده، میبینه هنوز تأثیرگذارترین ابزار تبلیغی برای مخاطبین ما در ایران و جهان منبر است. این بلا شبه نکته ایست که انسان بلعیان کسی که با مخاطبین مختلف برخورد داشته باشه مشاهده میکنه. یه وقتی مرحوم پدر ما از یکی از آیانی که مرحوم آقای محقق نیشابوری، شاید آقای فاضل کتکنی، بعضی از آقایون توجه دارن که از مبلغین زبردست بود، شیخنا الاستاد آقای وحید حفظه الله، بارها از این آقای محقق یاد می کردن در یک گعده هایی و می گفتن ما با هم هر دو منبر می رفتیم. مردم نیشابور هم خاطراتی از منبر هر دو دارند که گاهی فی مجلس واحد هر دو منبر می رفتن. مرحوم پدر ما می گفتن خدمت آقای میلانی بودم، مرحوم آقای محقق منبر بود، وسط سخنرانی چنان مرحوم آیت الله العظمی میلانی به وجد آمدن، پدر ما گفتن سر به گوش من کردن، گفتن خدا یک ذره از بیان و حافظه این آقای محقق به من بده. مرحوم آقای میلانی که محقق اصفهانی میگه ادق تلامزه منه، در وقتی که آقای خوئین زنده بودن و شاگرد محقق اصفهانی بودن، محقق اصفهانی فرموده بودن ادق تلامزه من آقای میلانیه، پس محمد هادیه. پدر ما گفتن چنون به وجد آمد از منبر این آقای محقق که ایشون فرمودن که خدا یک مقدار از حافظه به من هم بده. خب این سابقه منبر در خراسان هست. خب امروز وظیفه اعزه و رسالت اعزه در این زمینه بسیار رسالت بزرگی است. نقل کردید از آیت الله العظمی سبحانی که فرمودند واقعا این نکته درستی است. خواهشم اینه که اعزه تدبیری برای شکوفایی و تربیت جوانان فاضل و نخبه‌ای که بتوانن مسئولیت تبلیغ رو به عهده بگیرن. الحمدلله رویش های خیلی خوبی در این زمینه در حوزه علمیه خراسان هست. همین اعزه‌ای که الان خدمتشون هستیم، من در پای منبر بعضی از آقایون بودم، چقدر جاذب، مردم چقدر استقبال میکنن. اما بیش از این احتیاج داریم، واقعا بیشتر از این احتیاج داریم. لذا می طلبد. یک روزی هم که نماجه های خیاط آقای فرزانه اینجا بودن، من عرض کردم که ما یک مرکز تخصصی تبلیغ بسیار ویژه در حوزه علمی خراسان نیاز داریم. مرکز تخصصی تبلیغ که جمعی از جوانان و فضلای نخبه حوزه رو گرد آورد و آموزش بدهد به اینها مباحث تبلیغی رو، هم محتوا هم روش رو آموزش بدهد. لذا خواهشم اینه حتما به این سمت رفته بشه، به این سمت که مباحث تبلیغی احتیاج به یک مرکز تخصصی ویژه داره که در این مرکز تخصصی بالاخره بیاموزن دوستان جوان ما هم محتوای تبلیغ و هم روش تبلیغ رو. من همینجا عرض بکنم، یادی بکنم از استادمون مرحوم آیت الله آقای آمیرزا علی آقای فلسفی رحمت الله علیه و قدس الله روحه الزکیه. شما ببینید اینا بزرگان علمی ما بودن، ولی شخصی ایشون اون سخنرانی های ایشون رو در ماه مبارک رمضان، کسانی که در مسجد بناها، مسجد شهدای مشهد یادشون هست، سخنرانی های ایشون چقدر سخنرانی های فنی و علمی و پرمحتوا، شخصیتی که کرسی درس خارج رو داره، شاید اولین اجازه یا از اوائل کسانی است که اجازه اجتهاد از مرحوم آیت الله العظمی خویی به قلم آقای خویی اجازه اجتهاد داره، در اون محتوای علمی تبلیغ رو رها نمی‌کنه و باز در ماه مبارک رمضان برای مردم حقایق دینی رو منتقل می‌کنه. من خاطره یه لطیفی دارم. یه وقتی ایشون فرمودن، خب سطح مکاسبشون، دو سه سال بحث خارجی ایشون بودم، یه وقت فرمودن که کارت دارم، رفتم منزلشون، یکی دو ماه مونده بود به ماه محرم، فرمودن که بیا مسجد شهدا دهه محرم منبر بود. خب استاد ما بودند ایشون، واقعا مجسمه قدس و معنویت و تقوا بود. من یک جهات معنوی برای ایشون قائل بودم. عرض کردم آب ببخشید، منو معاف کنید، من عذرخواهی میکنم، نمیتونم. فرمودن نه، بیا منبر. 12 شب محرم من منبر رفتم، تمام 12 شب ایشون نشستن پای منبر. من شب اول که رفتم روی منبر نشستم، پاهم میلرزید. استادمون هست، نشستن پای منبر. بعد دعوت کردن منو یک شب، فرمودن بیایید منزل ما. فرمودن اخوی ما هم آقای عاشق محمد تقی می آید. ما رفتیم منزلشون، 3 نفر سایت الله فلسفی، اخوی خطیبشون، بنده هم یک طلب. اولا نکات بسیار لطیفی راجع به منبر و محتوای منبر مرحوم آیت الله فلسفی ارائه کرد که بسیار برای من جالب بود. خدایا این وقتی وارد فقه میشه اونجور، وارد اصول میشه اینجور، حالا این خصوصیات مباحث منبر رو ورود اینجور، خروج خوبه اینجور باشه، مصیبت اینجور، مطلب اینجور، محتوا اونجور، جالبه. اخویشون هم یک خاطره این نقل کردن، اونم جالبه، چون فکر نمی کنم جای دیگه من ندیدم این خاطره را از ایشون. ایشون هم یه صحبتی فرمودن که اخوی ما نسبت به شما اینجور گفته اینجور گفته. بعد یه نکته ای فرمودن که شما جوانی، اینا مواظب باش، آفت برای منبری غرور است. غرور نگیره. وقتی یه جمعیتی میبینی نشستند و رفتی اون بالای منبر رو، بعد یه قصه نقل کرد. فرمودن من جوان بودم، یه جایی منو برای منبر دعوت کردن، رفتم دیدم، حالا تعابیر از منه دیگه، المجلس و غاصون به اهله، جمعیت پر نشستن، منم رفتم صدر منبر رو، تا خواست این جمعیت نگاه کردم و من دیگه مثلا کیم که این جمعیت رو، و بودن تا خواستم خطبه بخوانم، یه کسی از پای منبر بلند شد گفت حاج آقا ما اینجا رسم داریم یه مسئله شرعی اول منبر گفته میشه. گفتم خیلی عالیه، یه رساله بدید. یه رساله به من دادن، باز کردم رساله رو، احکام تیمم آمد. گفتم به به، خیلی مبتلا به است، احکام تیمم است، تیمم در چند جا واجب است، در چند جا لازم است، یک آنجا که آب دارد ولی خوف تشنگی باشد. هرچی به حاشیه نگاه میکنم یه توضیحی برش ببینم، خوف تشنگی. گفتم بالاخره یکی از موارد خوف تشنگی است. یکی از پای منبر بلند شد گفت شیخ، خوف تشنگیه نه خوف تشنگی. من میدم شنون این نکته در من تأثیر گذاشت. فهمیدم که آفت منبر غروره، آفت منبر غروره. این اذان مشهد احتمال درسته. بله بله، میخوام عرض کنم که مشهد وضعیت ویژه‌ای داره نسبت به منبر و تبلیغ. حتی اساتید بزرگش اینجور در بحث تبلیغن، لذا وظیفه خیلی جدی و سنگین. یکی دو نکته حاشیه‌ای اشاره بکنم اعزه. در بحث منبر واقعا ما نسبت به دو محتوا باید یک توجه ویژه داشته باشیم. مخاطبین رو با دو تا تراث بزرگ شیعه آشنا کنیم. یکی نهج البلاغه، یکی صحیفه سجاد. دوستان کم کم آدم احساس میکنه منبرها از توجه به این دو محتوای بزرگ شیعه گاهی خالی میشه. شما چه دریاییست نهج البلاغه؟ جالبه، برخورد کردم یک استاد دانشگاه کمبریج به نام سایمون اوکلی، 169 کلمه از کلمات قصار حضرت امیر رو به انگلیسی برگردونده. در مقدمه کتاب یک نامه ای رو به دوستش می نویسه، میگه این نامه رو آوردم در توضیح این کلمات. میگه این 169 کلمه قصار از امیر مؤمنان علی علیه السلام از اناجیل اربعه اهمیتش بیشتر است و من مطالبی رو که از پیامبران الهی در عهد عتیق آمده است همه رو مطالعه کردم. این 169 کلمه حضرت امیر از تمام اون آورده ها مهمتر است. شما ببینید گاهی بزرگان تسنن وقتی قلم بر می دارن. طنطاوی عالم بزرگ مصری، دیگران، اما بعد فقد اوفا لی القدر بالاطلاع علی کتاب نهج البلاغ اصبته صدفه بلا تعمل علی تغیر حال و تبلبل بال فحسبته تسلیه و حیله للتخلیه ولما تصفحت بعض عباراته رأیت ان حروبا شبت و غارات شنت. تا آخر مقدمه محمد عبده بر شرح نهج البلاغه، من بارها این مقدمه رو خوندم، فکر میکردم چون من عجمم با لطائف عربی درست آشنا نیستم خیلی مشعوف این مقدمه. بعد دیدم دکتر مصطفی لطفی منفلوتی، عالم بزرگ ادبی مصر، در کتاب المختاراتش می نویسه یکی از بزرگترین گزینه های نثر عربی مقدمه محمد عبدو است بر شرح نهج البلاغه. ببینید ما نباید غفلت کنیم، ما این حقایق رو باید به مردم منتقل کنیم، خودمون خوب مطالعه کنیم. پدر ما از مرحوم آیت الله میرزا علی اکبر نوغانی نقل میکرد که وقتیشون فرمودن که من شرط لازم منبر و تبلیغ رو اجتهاد میدانم. بعد گفته بودن به آیه نفر توجه کنید، مقدمه انذار تفقه. ببینید مطالعه کن انسان این محتواهای بلند رو، یا صحیفه سجادی ازش غافلیم دوستان. یک دنیا معارف اهل بیت. یه وقتی من جنوب شرق آسیا بودم، رفتیم اندونزی، مالزی، از جمله تایلند. جنوب تایلند یه شهری است به نام ناخان سیتامارات، یکی از مراکز مهم بودایی است. دوستان گفتن یک عالم بزرگ بودایی اینجا هست، قرار ملاقاتی باش بگذاریم بریم دیدن ایشون. خب من یه مقدار نسبت به بودیسم مطالعه کرده بودم، حرفایی داشتم و یه مطالعاتی سر و سامان دادم، یه صحیفه سجادیه گرفتم دستم و رفتیم ملاقات اون آقا. اون آقای اسد مبارک که دوستان میشناسن ایشون بود و آقای سید سلیمان حسینی مترجم بود، عالم جنوب شرق آسیا. رفتیم پیشش. خب کار ندارم یه صحبتایی، گفتگوهایی رو من شروع کردم، سوالاتی و خب عرفان بوداییم برای خودش مطالبی داره. بعد من یه نکاتی رو میگفتم، صحیفه رو باز میکردم، یه قسمتایی از صحیفه رو میخوندم، میگفتم ترجمه کن براش. بحث من که تمام شد یه نکته عجیبی گفت. مترجم ترجمه میکرد برای من، جمعیتی آمده بودن به یک اوضاعی بود. گفت که اونجا اشاره کرد به یک گوشه ای از اون مرکز مذهبیشون، گفت اونجا خاکستر استاد ماست که 50-60 سال قبل از دنیا رفته است، خودش پیرمردیه. این چیزایی که شما از این کتاب خوندی و نقل کردی حالا من میفهمم این استاد ما میگفت یک گروهی از مسلمونا هستن عرفان بلندی دارن به نام سیعه، مخرج شین ندارن جنوب شرق آسیایی، به نام سیعه، شما از اونایید؟ گفتم بله ما از اونایید. و حالا فهمیدم این معارفی که این کتاب چیه. اینو بگم، اون جلسه باعث شد یکی از علمای بزرگ جنوب شرق آسیا صحیفه رو به زبان تائی ترجمه کرد، منم یک مقدمه ای برش نوشتم و خیلی هم اونجا استفاده شد. ببینید از صحیفه سجادیه شیخ جوهر طنطاوی نامه‌ای که به علمای شیعه می نویسه صحیفه رو می بینه، یه جملش اینه: من الشقاء انني الى الان لم اقف على هذا الاثر القيم الخالد من مواريث اهل بيت النبوه وكلما تاملت فيه رايته فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. خب این تراث بزرگ شیعه، ادعیه شیعه از جمله صحیفه سجادیه، ما اینا رو باید ببریم بین مردم. یه انقطاعی پیدا شده بین مردم و بین این تراث بزرگ. اون چه هست وظیفه ما هست در حد توانمون بتونیم اینها رو به مردم منتقل بکنیم. در پایان شاید این گفتنش از سوی من باید بزرگان این نکته رو بگن، ولی حالا با دوستان جوانترمون میخوام این نکته رو عرض کنم. اعزه بزرگان اینو توصیه می کردن، روایات اهل بیت غیره، رفقا تا به معنویت خودمون نپردازیم هر تأثیر نداره. غفلت نکنیم، غفلت نکنیم. من بعضی از بزرگان اهل منبر رو می شناختم شبای قدر جلسه قبول نمی کنم. شب قدر مال خودمون، ما باید خودمونه بسازیم شب قدر. و تأثیر نفسهای گذشتگان رو ببین. مرحوم ملا عباس تربتی سخنرانی می کنه راجع به مال مردم حق و ناس میگه، فردا مردم تو خونه هاشون می بینن یه پولی لای سنگ پیچیدن انداختن تو خونهشون، یه نامه نوشتن که دیشب جناب ملا عباس از حق الناس گفت من خجالت میکشم، پولتو خوردم الان انداختم تو خونه، از من راضی باش، من عذاب قبر نمیتونم بکشم. چرا؟ چون خودشون عامل بودن. ماه رجب وقتشه از این بقیهش استفاده کنیم، ماه شعبان، ماه رمضان. گاهی رفقا سحرخیزی نکنه اینا قصه شده باشه. اون قصیده کوثری یعنی که حبتون بلدید دیگه، یه مسابقه ای در بغداد گذاشتن اشعار راجع به حضرت امیر. حسین رضای هندی پیر مردی بود، لباسای مندرس، آمد گفت منم یه قصیده دارم. او آخر وقت بهش وقت دادن، آمد قصیده شد بخونه. وضعی شد که اون همه مجلس متوجه قصیده بود، نوشتن اون کسی که سینه چایی دستش بود سینه چایی متمایل شد، استکان افتاد شکست، نه او فهمید نه اطرافیان. قصیده کوثری یه قصیده عجیبیست، در تشویبش یه شعر قشنگ داره: ام فلج ثقرک ام جوهر و رحیق رضابک ام سکر، قد قال لثقرك صالعه انا اعطيناك الكوثر فدم العنقود ولحن العود يعيد الخير ويطفي الشر، بكر للسكر قبيل الفجر فصف الدهر لمن بكر. مستی میخواد، میخواد خدا همه چیز رو بهت بده، همه اون چه خوبیست در روزگار خدا یه لغمه کنه تو دهانت بگذاره. یک راه داره: بکر لسکر قبیل الفجر. لذا ببینید اگه خودمون عامل باشیم حرفامون تأثیر داره. یا ایها الرجل برای خودم میگم یا ایها الرجل المعلم غیره هلا بدأت لنفسك التعليم تصف الدواء للسقام و بالظنا كيما يصح به وانت سقيم و اراك تلقح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم نفس خود نا کرده تسخیر ای فلان چون کنی تسخیر نفس دیگران تو برو اول خودت در بند کن وانگهی آهنگ وعظ و پند کن منبری بگذار بهر خود نخست وانگهی بر جهب منبر تند و جز تازه سوز دین نگردد دل کباب دم نگردد گرد ای عالی جن. خب من عرائض مخاطبه میدم و اصغایی میکنم در پایان این نکته را عرض کنم انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی هم نزدیکه طبیعی است که اعزه در صحبتها منبرها مردم را تشویق به حضور در انتخابات میکنه بنده این را عرض بکنم این ضرورته لیکن منبر و جایگاه تبلیغ رو خرج افراد نکنید خواهش اجازه بدید مردم سلایق مختلف دارن این سلیقه های مختلف میان پای صحبت شما میان پای منبر شما میان پای صحبت های ما شما ضرورت حضور در انتخابات رو برای مردم تبیین کنید از مفهوم و مصداق ولایت فقیه دفاع کنید اما گاهی بعضی از ماها منبر رو خرج بعضی از افراد میکنید حواسمون باشه اینجور نباید باشه یه شکلی نباشه که یه جناح خاصی یه جمع خاصی بگن آقا ما میاییم از معارف دینی شما استفاده میکنیم بقیه بگن آقا ما نیستیم با شما آسیب داره برای مذهب به حاشیه ها نپردازید گاهی بعضی از منبرها خیلی حاشیه میشود خیلی حب و بغض نسبت به بعضی از افراد باعث میشه یا تعریف زیاد یا حجمه زیاد این نکته را از مرحوم استادمون مرحوم آیت الله اسد ابراهیم علم الهدا که زانوی شاگردی رو در حوزه علمیه خراسان سالها من خدمت این استاد بزرگ زانو زدم و استفاده های علمی فراوان کردم ایشون می فرمودن نماینده وکیل مرحوم آیت الله حکیم در یک شهری با وکیل یکی از مراجع بینشون یه اختلافی افتاد شبیه یک رقابتی پیش آمد مرحوم آقای حکیم قلم گرفتن بسم الله الرحمن الرحیم خطاب به وکیلشون در اون شهر ایران نوشتن انزل الحکیم ارفع الاسلام از من دفاع نکن انزل الحکیم ارفع الاسلام تو در دفاع از من چیزی نگو ارفع الاسلام ببینید به حاشیه نپردازیم گاهی به حاشیه پرداختنها آسیبهای زیادی داره عذرخواهی میکنم از تصدیعی که فراهم کردم اعزه بنده رو ببخشم خیلی خوشحالیم که در خدمت اعزه هستیم و خوشحال شدم از گزارش و این جمعی که گرد هم جمع شدن این خیلی بشارت خیر هست برای خراسان و برای سایر جاهای ایران انشالله که توفیق رفیق شما باشد و انشالله در تبلیغ مکتب مظلوم اهل بیت توفیق وافر رو داشته باشیم و داشته باشید خدایا و مقربان درگاهت توفیق اندوختن علم صالح و عمل کردن بر طبق این علم رو به همه ما مرحمت بفرما روح و بشارتی از این مجلس به ارواح مطهره علما صلحا شهدا مراجع در گذشته و اساتید ما نثار بفرما تا آخر عمر وظیفه تبلیغ مکتب اهل بیت رو همچنان بر ما ثابت قدم بدار مراجع معظم تقلید رهبر معظم انقلاب در کنف حمایت امام زمان از جمیع بلیات محفوظ بدار فرج آقا و مولامون رو نزدیک بفرما و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد
شاید سلام می‌دونید.